السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشاويت فقاويت فتوبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. شادی روح مطهر آقای امام موسی بن جعفر علیه السلام، خداوند از زیارت شماتون حضرت بهره‌مند کنه، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد. صلوات که دعاها که گنجینه معارف و حقایق هستند، صرفا هم مسائل نظری نیستند و راه تربیت نفس رو در هر شرایط خاصی، خاصیت زمانها، خاصیت ساعات، خاصیت ماهها و به تناسب استعداد وجودی هر فردی که میخواهد در مسیر تربیت توحید قرار بگیرد بیان فرمودند. و با توجه به اهمیت این ایام، ادعیه‌ای که متناسب این ساعات و روزهای این ایام هست عرض شد، ما بهتر است که با این دید معانی این ادعیه رو تبصر کنیم و مضامین هر دعا رو در هر ساعت، در هر روزی که مناسب آن هست، اون مضامین رو با دید عملی رو اون نگاه کنیم و خاصیت اون ساعت مناسب آن دعا را کشف کنیم و آنها را روش توجه به خصوص نسبت به ایام دیگر داشته باشیم. که یکی از اون دعاها که هر روز میخوانیم در ماه رجب بعد از نماز، که جلسات گذشته مختصر مطالبی عرض شد، در ادامه این دعا میرسیم به این قسمت که خب یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و عند کل شر، که عرض شد معنای خیر چی هست و شر چی هست و این جدای از معنای عرفی و عامیانه هست که هر چی که مناسب خواسته های میل من باشد آن خیر هست و خلاف آن باشد شر هست. عرض شد که خیر و شر رفتار ما رو، بینش ما را، توجه ما را در برخورد با موجودات عالم، در هر موجودی از موجودات که از وجود نفس خودمان گرفته تا عالم و در مسائل مربوطه، موضوعات مربوطه، توجه بعد ملکوتی آن خیر هست و توجه بعد خلقی آن شر هست، که مختصر مطالبی در این زمینه عرض شد. یا من یه اصل کثیر بالقلیل، که باز هر شکر منظور از کثیر و قلیل این نه اینکه مقدار عمل هست، زمیز کلن عملی که از خلق صادر می شود به سوی خدا این قلیل است و هر چه از سوی خدا به سوی خلق صادر می شود این کثیر است که مختصراً عرض شد. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننم منه و رحمه. باز عرض شد که اینجا یه مطلب دقیقی از واقعیت عطای الهی رو در نظام آفرینش بیان می کند که با هیچ عنوانی و به هیچ دلیلی و بهانه ای این واقعیت از واقعیت نمی افتد اگر همه انسان ها این رو درک نکنند و نوعی محرومیت است برای خود اون شخص، و الا واقعیت اثر عطا در عالم هستی نقش اون جای خودش ثابت است. تا ادامه بس می فرماید اعطنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. باز در نظر ابتدایی شاید این به ذهن برسد خدایا من از تو در این دنیا میخواهم با اون معنای نارسا و بیزای عرفی و عامیانه خیر رو معنا بکنیم، این میشود که خب در این دنیا همه خیرات رو میخواهم، راحتی من، رفاه من، آنچه که دلم میخواهد به اون برسم، و در اون دنیا هم میخواهم باز چنین وضعیتی در بهشت داشته باشم، و همینطور از تو میخواهم مرا اونها رو منصرف کنی شر را از من، که در این دنیا آتش سوزی و تصادفات و حوادث بد و مریضی ها و ورشکستگی ها و مشکلات اقتصادی و زندگی و هر شر و نارسایی و ناراحتی هست در این عالم اونها رو از من منصرف کنی و در اون عالم هم جهنم رو از من منصرف کنید و الی آخر. خب این برداشت اون برداشتیست که معنای خیر و شر رو با اون معنا بکنیم، اما اینجا در این دعا میخواهد توجه ما را به یک حقیقت بسیار مهم بینش فکری که زیربنای سعادت ما و مسیر کل هستی ما را این تعیین کند، این بینش دعا میخواد توجه بدهد و اون رابطه بین دنیا و آخرت که اساسا هر چی که در این عالم اتفاق میفتد باطن اون در اون عالم ظهور میکند و اینها دو عالم منفک از هم نیستند، جداگانه از هم نیستند، که ما در این زاویه یک زندگی داریم و در اونها هم زندگی مستقل خودش. در طول یک حرکتی است ما وضعیت وجودی نفسمان در چه وضعیتی قرار بگیرد عیناً باطن اون در عالم بعد باز می شود. اگر ما در این عالم خیر رو با آن دید که دید توحیدی ما در هر شیئی باز بشود و هر شیئی اصلی ترین نقش آن در این عالم و اصلی ترین زندگی من در این عالم در ارتباط با این شیء این هست که این مرا به توحید برساند و بقیه هر چه هست در تکمیل این در زمین سازی این هست و یک امر فرعیست، اگر این معنا باز بشود هر مقدار در این معنا موفق بشوند در عالم بعد باطن همین ظهور خواهد کرد و هر مقداری در این عالم توجه من مشغول به خود اون شیء باشد به عنوان یک شیء مستقل با ویژگی‌های مستقل خودش، که این توجه به مستقل بودن اون شیء مرا از توحید باز خواهد داشت، که این عین شرده هست، باطن آن در عالم بعد شردیست که دور خواهد کرد، میخواهد ما رو توجه بدهد به پیوستگی این دو عالم، که در آیات روایات مفصلا این مطلب باز شده و بزرگان ما این رو به طور تفصیل اثبات کرده هم. که به خاطر زیگه وقت ما فقط از یکی دو آیه به عنوان شاهد مثال فقط خود آیه معناش توسط می کنیم تا انشاءالله خدا توفیق بدهد تفصیل بس در موضوع خودش برسد. در سوره آل عمران خدا می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محورا و ما عملت من سوئن. این عین دیگه صریح قرآن هست، یوم این اون روز قیامت یکی از ویژگی‌هایش این است، تجد و یافت میکند مییابد کل نفس، هر نفسی میفرماید هر انسانی، نفس یه عمق اون ذات اون انسان هست که ازش حرص صادر می شود، ما عملت آنسش ازش صادر می شود، کلیست، فقط اعمالی که از اعضا ظاهر می شود نیست، از نفس صادر می شود، این خیرین محضرا، خیر از او صادر شد که در این عالم ازش صادر شده، در اون یوم آن را می‌یابد، خیر می‌یابد، حاضر می‌یابد آن خیر را، و اگر سوی ازش صادر شده، که این تعریف سو همان هرسه که خلاف رضای حقه، آن را هم می‌یابد، محضرا، حاضر شده می‌یابد. اینطور نیست که یک نفسی است نتیجه جدای از آن، خودش در خودش این حاضر و ظهور پیدا می کند. چقدر رابطه این عالم رو با عالم دیگر قرآن واضح و صریح بیان می فرماید. در آیه دیگری می فرماید و من کانه، در سوره اسراء آیه 72، و من کان فی هذهی اعما فهوت فی الاخرت اعما. خیلی سریع این کلام قرآن هست، رابطه بین عالم عالم بد رو دو نظام منفک از هم نمی دانه، آنچه که در این عالم اگر به حقایق کور بوده آن هم در عالم بعد آن ظهور خواهد کرد. اینطور نیست که خدایا من در این عالم هر چه دلم بخواهد از دنیا به صورت استقلالی استفاده بکنم، اونگاه انتظار داشته باشم در عالم بعد من خیلی برسد، این محال هست بر اساس آیات و روایات فراوان. اون مقدار که من از این دنیا دید توحیدیم باز می شود به استفاده توحیدیم در زندگی این دنیا به وسیله این دنیا باز می شود، آن خیریست که در عالم بعد باطن اون ظهور خواهد کرد، و اگر اعما باشم از این حقیقت از این واقعیت واضح باطن هم ظهور خواهد کرد. در یک این آیه دیگه هم به عنوان شاهد به عرض کنیم. بعد در سوره قاف می‌فرماید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اینش الان احساس میکنید با این بودی تو همان بودی، منتها پرده چشمت کشیده شده بود متوجه نبودی. الان آن پرده رو کنار زدی، چیزبین شدی، واقعبین شدی، حقیقت بین شدی. حالا که حقیقت بین شدی مسئله روشن شده که قضیه از چه قرار بود. اگر یک بچه ای جنینی در مادر نارسایی‌هایی در مغزش در اونجا ایجاد شده، همین الان در اونجا این نارسایی، این فلج بودن قسمت اعظم بدنش واقع شده، همون الان این واقعیت است. اما نظام اون عالم اجازه نمیدهد که یه پرده زخیمی است بین او و این واقعیت که در وجودش الان فریاد میزنه. این باید بیاد به عالم باطن اون عالم رحم مادر که این عالم فعلی باشد و اون پرده نظام محدود ناقصون کنار بره و به تدریج که رشد میکند در این عالم این پرده کنار رفت، یواش یواش متوجه میشود که این قسمت از بدن او فلج افتاده، یعنی چه؟ ظهور میکند. یعنی اون چه که در اون عالم قبلی بود در این عالم این ظهور پیدا میکند. و آیاتی از این قبیل فراوان هست که در انشاءالله بحث معاد مفصلا اینها باید بررسی بشه. چه باز این آیه را هم بخونیم. قال الرب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سوره طه آیه 126. با این وضعیتی که میره به اون عالم بعد میگه خدایا چرا من رو کور مشروع کردی؟ در حالی که من بینا بودم. لازم فرمید بینایی این رابطه اون عالم با این عالم چقدر یادش بوده، پیوستگی این دوتا عالم با هم دیگر. خب جواب میرسد که خب ما اون عالم، آیات ما اومد برایتون. آیات که وقتی بحثی میشود همون دید توحیدی هر شیء. یک وقت ما برگ درخت رو مستقلن با اون خواص خودش میبینیم، یک وقت همین برگ ما رو به توحید میرساند، اون وقت میشه آیه. همین وجود خودمان، همون دست خودمون، همون چشم خودمون، یک وقت مستقلن میبینیم فقط با این آشنا هستیم، یه وقت همین دست با همه ویژگی‌هایش، با همه خواص مثبت و منفیش ما رو متوجه به مرکز حقیقت هستی توجه می‌دهد، اون وقت میشه آیه. شما این آیات ما در اون عالم دیدید، اما اینا رو به فراموشی گذاشتید. آیات دیگر بعضی زمان فرمان دارن اعراض کردین از اون. خب حالا نتیجهش اینه دیگه، شما به فراموشی کشیده شدید. این عین اون حقیقتیست که بودید با آن. پس بر اساس آیات روایات که ثابت شده که هرچه که وضعیت نفس ما در این عالم هست، عالم بعد همان هست با ظهور باطن خودش و حقیقت باطنی خودش. پس در اینجا که از خدا می‌خواهد جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخره، این پس این نیست که من هم در این دنیا هر چه دلم می‌خواهد بهش برسم به نام خیر، هم تو اون دنیا هم دلم می‌خواهد هر چه بهش برسم به نام خیر. یه همچون توهم باطلی هوسرانانه و وهمی گاهی انسان گرفتارش اونجا میرسه که کلام الهی رو، کلام حق رو، کلام معصوم رو که اومده ای رو تجدید نظر بکنه، تغییر بده، بینشاش رو اصلاح کنه، این رو به سعادت حقیقی برساند، این انسان اینقدر گاهی بدآموز میشود، همین ها رو میخواهد برگردونه به دیدگاه خودش، تحلیلش بکنه، خودش رو فریب بدهد، خودش رو به فراموشی بکشد، که با اون دید خودش میخواد نمیتونه ها رو رد بکنه، قبول دارد در مسجد رو، قرآن و دعا و حقایق و پیامبر و امام و ائمه رو همه رو قبول دارد، اما از این بدآموزی بسیار بیزار کننده ای که دارد این انسان، میخواهد همونها رو هم با بینش خودش تحلیل بکنه و برای خودش یک آرامش خیالی وهمی ایجاد بکنه، چند لحظه با اون دلخوش باشد، غافل از اینکه این کلمات حق هستند، تغییر ناپذیرند، ما باید خودمون رو تسلیم اینها بکنیم، ما باید خودمون به اونها مراجعه کنیم و اینها رو معیار قرار بدیم و مقایسه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که راستی این بینش من چقدر با این حقایق تطبیق میکند یا نمیکند. بله چقدر اینها مطابقت دارد و مطابقت ندارد، اصلاح کنم این بینش رو، چون چه بخواهم و چه نخواهم روزی می آید که به طور جبر من در اون واقعیت قرار خواهم گرفت. آیه خیلی زیبا می فرماید محضرا، محضر اسم مفعوله، یعنی اینطور نیست که دل بخواهی حاضر شد یا نشد، حاضرش می کنند، اسم مفعوله، اونجا دیگه نیست، اینجا نیست که مثلا بخواد از این اختیارات موقت بهش داده شده استفاده بکند، اونجا حقیقت خودشه دیگه. ولذا ما به جای این که این ایام رو خیر و شر رو به اون معنا که اون چه دلمون میخواهد خدا اونها رو در این عالم به من بده و تو اون عالم هم اون چه دلم میخواهد به من بده، و پس عبودیت گذارد، ربوبیت گذارد، حقایق هستی، این همه آیات و این همه شهادت ها و مصیبت ها که بزرگترین شخصیت های عالم برای اونها فدا شدند، این حجت ها تمام شده، اونها به کجا میرند؟ میخواد به ما توسط بده که ما تطبیق بدیم که چگونه از این زندگی و عالم خیر رو به دست بیاریم و اینها وسیله رسیدن به توحید ما باشد، تا باطن اون که ظهور اون هست. خب شاید سؤال پیش بیاد که خب آقا وقتی انسان در این عالم به خیر رسید به نیازی ندارد، وقتی قطعیست که باطن عالم خیر خواهد شد، ما تکراری سؤالی بکنیم. خب مطلب واضحه، اولا تأکید مطلب رو میرساند، اهمیت مطلب رو میرساند، ثانیه یک هشداری رو ما میدهد، با رسول و آیات و روایات دیگر که درست شما امکان دارد در این عالم از خیر بهره ببریم، از توحید بهره ببریم، اما هر آن احتمال دارد او را از ما بگیرند، هر آن احتمال دارد اون ایمان را از ما بگیرند، که در دعاهای ماه رمضان هست که خدایا من از تو ایمان میخواهم، و شاید مفهوم باشد اللهم انی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، تا لحظه که جان تمام بشه، قطعی تمام شد، هر آن احتمال دارد برای این که رسیده بودم این خیر به این توحید از من بگیرند، عجلی براش پیش بیاد و تو سارش هرج بشن و دیگر اون قسمت آخر از دستم بره. و این بحثیش که طولانی، حالا اثبات این موضوع جلسه مستقل میخواد، حالا ازش بگذاریم. وصف امنی مسئلت ایاک جمیع شر دنیا و شر آخره فإنهو غیب و منقوص ما اعطی و زدنی من فضلک یا کریم. این عبارت تقریبا عبارت اخرای همون یا اطل کسیره بالقلیله، هرچه از او صادر بشه کسیره، هرچه از خلق صادر بشه قلیله. همون مطلب رو به عبارت دیگر و عبارت دقیق‌تر میخواد بفهماند. فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا اعطیت، ای خدا هر اونچه که تو عطا کنید اون مطلقاً کمال است، نقصی در اون نیست، هر چه که از تو صادر شد مطلقا کماله. این من بیچاره هست که به خاطر ضیق ظرفیتم، نقص و وسعت وجودم از اون کمتر بهره میبرم، این نقص من هست که عطای تو رو تجزیه میکند، کم و زیاد نشان میدهد، و لا هر چه که از تو صادر شد غیر منقوصن، اون مطلقا کمال هست. حالا که مطلقا کمال هست، پس چرا ما زیادی میخواهیم؟ زدنی و کمال که نقصی ندارد، این مربوط به ما هست، چون ما ناقصیم، ما میخواهیم به اون کمال برسیم، عطای تو کماله، اما من میخوام به اون کمال برسم، منو در این راستا کمکم بکن. چون ذهنی نشان میدهد که انسان عاشق کمال مطلقه است، انسان موجود مطلق گراست و برای مطلق هم کفایت نمیکنه، میخواد کمال مطلق را برسه. خیلی جالبه، این انسان وقت میگذارد روی اون کمال خواهی و مطلق خواهیش، که روی میوه های درختان کار میکند، با این امید هزینه ها میگذارد که کیفیتی میوه رو از اینم کاملتر بکند، از اینم بالاتر ببره. اگر یک میوه ای مثلا سیب رو در نظر بگیریم، میخواد سیبی در این عالم به وجود بیارد که مزه 4 تا میوه رو بدهد، مثلا رنگش از این هم زیباتر، عطرش از این هم، خاصیتش از این گانه نیست، هی میخواد از اون بالاترهاش رو بره. یک دو سرخه اجل این انسان اختراع کرده، میخواد موتور باشد، قانش نیست، هواپیما باشد، قانش نیست، سفینه های، هی میخواد کامل ترین شده بره. این همه تحقیقات علمی با این همه هزینه های کلام بر اساس این باور انسان هست که هر چه که هست کمالش هست، هر چه هست مطلقش هست، هر چه که هست انسان میتواند به اون کمال و مطلقش برسد. اما افسوس که یک دهم این انگیزه و توجه رو برای خودش قائل نیست. اون مقدار که برای یک هندوانه وقت میگذارد، اهمیت میدهد، سرمایه باید این کار رو بکنه چون طبع وجود اوست. اما ای کاش به اندازه یک دهم این انگیزه رو هم برای خودش توجه داشت. این چقدر مهمه، این چقدر نیاز حقیقی ماست که هر روز در این ایام باید از خدا بخواهیم 5 بار تکرار بکنیم، اون هم بعد از نماز که دیگه بهترین فرصت است برای رسیدن به این حقایق. اینو برای ما باز کنه این ذهنی رو، رسیدن به کمال مطلق را. انسان وقتی بوته گل رو میکارد، از چوبش باور دارد که گل برجا میاد بیرون، از این گل سرخ لطیفرش رو میخواهد، گلابش میکند زیرا شفاف، همه توفاله ها رو میریزیم کنار، قانه اون نیست، باز هم میخواد خود عطرش رو بخواهد، از اون جدا کنه، مطلق رو میخواهد و تو مطلق هم کمال مطلق رو میخواهد. اگه امکان داشت که این جوهر عطر این بوته گل رو که لطیف اون گل برجهاش بوده و لطیفتر از اون گلابش بوده و لطیفتر از اون جوهرش بوده، از اینم بالا که چیزی امکان داشت، انسان هر چیزی به توحید رسید خواهد دید که این ظرف تنج وجودی او این نمیگذارد به اون مطلقش برسد. مزه اون را که چشیدی کار تمام شد. یا کریم، کریم از اسماء جمال خداست. بلافاصله که یا کریم رو عرض میکنه، پشت سرش یا ذوالجلاله رو میخواهد، اسم جلال خدا را توجه میکنه. چون در تربیت توحیدی نظام آفرینش انسان، البته کل عالم اینطور هست، ما در تربیت انسان اسم جمال و جلال الهی است که این انسان را در مسیر توحید داره تربیت میکنه. چون یک بحثی است مفصل که انشاءالله در فرصت خاص خودش به عرض خواهد رسید که اسم جلال الهی و اسم جمال الهی چگونه ما را تربیت میکنه و کل عالم را تربیت میکنه و ما در کل زندگیمون در سختی ها و راحتی ها در واقع تحت حکومت جلال و جمال الهی هستیم. اون چه که موافق میل من نیست ازش فرار میکنم، اسمش رو شرحی میگذارم، اگر بعد اسم جلال او باز بشود اون و خواهم دید چیه معنای دیگری پیدا کرد، یه اثر دیگری، یک مفهوم دیگری از زندگی من در اون قسمت در دیگری باز شد. شما تمام وجودمون تحت تربیت اسم جلال و جمال الهی است که در این دعا دعا رو با این ختم می کند. از خدا می فاهم انشاءالله عنایت بفرماید شما این چند لحظه عمرمون به فقط برای همین آمدیم به این عالم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فراوان هست در آیات روایات سن چیزی غیر از این نیست که چه مقدار از این عالم ما استفاده بکنیم به عنوان آیات الهی و اسم جلال و جمال الهی در تمام موجودات این عالم از وجود خودمان تا بیرون و هرچی که هرچه هست اون ظهور بکند و اون محسوس بشود تا همین عالم وسیله تربیت ما و رسیدن ما به توحید باشد که حقیقت ما، خیر ما، مفهوم زندگی ما، ارزش زندگی ما همان هست و بقیه تفاله بیش نیست که لحظه زن دادن مثل بلا تشبیه آب میده جیلی که اگه میوه رو نارس به اون بریزیم آبش این استکان بیشتر نیست، همش تفاله است. هر چی میوه بیشتر میرسه آبش بیشتره، تفاله کمتره، تا جایی که برعکس می شود تفاله شکاشت بیشتر نیست، همش آب هست و خواست آن وجود ما در اون لحظه انتقالیست که چه لحظه عجیبیست در اون نظام، در اون حالات که تفاله ما رو یه بر می کنند اون معنای زندگی ما و حقیقتی که ما خودمون رو به دست آوردیم اون رو یه بر می کنند. از خدا می خواهیم انشاءالله خودش کمک کند، عنایت کند، بینش ما در این ایام بینش رسیدن به توحید باشد، تمام امورات زندگی ما و استفاده ما از این ادعیه و آیات انشاءالله باز شدن اون بینش باشد و بهره‌گیری از روش‌های رسیدن به اون بینش باشد، تا انشاءالله اون عیدی که رسیدن به فطرت خودمون هست انشاءالله خداوند از فضل کرم خودش عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Yeah.